نه نه هیچی نه. این میگن که یه وقتی کسی به آقای قاضی بزرگ گفت که انسان کامل توی قرآن مطرح نشده، آقای قاضی گفت که کدوم آیه است که درباره انسان کامل نباشه؟ مقصودش این بود که این لفظ انسان کامل هیچ جای قرآن نیست، اما تمام قرآن یا درباره انسان کامل یا درباره دشمن انسان کامل. اینم همینجوری، یعنی این لفظ به کار نرفته، اما روح دین یا همه این آیات به نحوی داره شؤون این را بیان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا عرض کردیم که مهمترین اشکال در باب حجیت خبر واحد که مربوطه به آیه نبأ بالخصوصم نیست، درباره کل خبر واحده. این اشکال روایات معل واسطه است. اگر این اشکال را کسی نتونه جواب بده، تمام روایات مورد خدشه واقع میشن، نه اینکه آیه نبأ استدلالش مشکل پیدا میکنه ها، بلکه اصلا هیچ روایت دیگه قابل اعتماد نیست. و عرض کردم که اشکالم به قدری قویه که شیخ انصاری 40 روز درس رو تعطیل کرد و فکر میکرد درباره این. بعدم تو رسائل جواب اشکال رو نوشت، آخر بارم خطش زد و این رسائلی که الان هست و این بحث رو داره، اینا قلم این بحثش ها قلم مرحوم میرزای شیرازی هم. میرزای شیرازی این را نوشته، این که الان تو رسائل موجوده درباره این اشکال معل واسطه. به هر حال این اشکال جدیه. امام خمینی وقتی همین اشکال را میخواد بیان بکنه، میفرماید که این در واقع یک اشکال نیست و 5 تا اشکاله. نه این که 5 تقریر یک اشکال باشه، نه اصلا 5 تا اشکاله. تو این هیچ کس شک نداره که اگر ما دلیلی داشتیم بر حجیت خبر واحد، فرضاً یه دلیل صریحاً بگه خبر واحد حجت است، بعد ما یه حدیث اینجوری داشته باشیم 37 واسطه بخوره، من بگویم از فلانی شنیدم، او از فلانی شنید، او از فلانی، 37 واسطه اینجوری بخوره و اون 37 از امام معصوم، هیچ کس شک نداره که اینجا حدیثی اعتبار ندارد، این حجت نیست. چون وقتی اینقدر واسطه زیاد میشه، احتمال خطا، احتمال سهو و نسیان توش خیلی زیاد میشه. و از زمان ما، یعنی الان ما میشیم مثلا طبقه 37 38 میشیم ما، اگه ما بخوایم حدیثی رو با سند متصل نقل بکنیم اینجوری یعنی دیگه هیچ حدیثی اعتبار نداره. اما عرض کنم بینید توصیق که بشه، نتیجهش اینه که این راوی عمدن دروغ نمیگوید، این ثابت میکنه. اما این راوی اشتباه میکند یا نمیکند؟ خب بلدی ها خب بله هست دیگه، خب بله هست، خب بله دیگه، نه هست دیگه. خب ندی ببینید قبلا اینو عرض کرده بودم، ببین وقتی که مثلا یه حدیثی 5 تا آدم تو سندش داره، نفر اول رو بگید 1% احتمال خطا میده، احتمال خطا ها نه کذبا، اما اگه دو نفر شد حالا 2% احتمال خطا داره، اگه 3 نفر شد 3% احتمال خطا داره. اینقدر تو کتابای حدیث میگفتن ما حدیث آل سند داریم و دان سند. آل سند یعنی اونی که سندش کم باشه، به خاطر همینه که وقتی سند زیاد بشه احتمال خطاش زیاده. خب آیت الله عراقی رضوان الله علیه، ایشون این مطلب رو خب اینجوری بیان کرده که این حرفی که حال نقل میکنم این کاملا حرف منطقی و صحیحی ها. ایشون بفرماید که ما مشکلی برای این احادیثمون تا کتب اربعه نداریم. یعنی مثلا اگر من میخوام یک حدیثی را از کافی یا از من لا یحزر برای شما بخونم، از من تا کلینی رضوان الله علیه مثلا 30 تا واسطه میخوره، اما از زمان ما تا زمان کلینی اینجا ما تواتر داریم بر این که این کتب اربعه مال همین مؤلفینن و کم و زیادم نشده، این تواتر داریم. یعنی ما خبر متواتر داریم که این کتاب کافی که امروز موجوده این همون کتاب کلینیه، به هیچی هم کم و زیاد نشده. بلذا از زمان ما تا زمان کلینیش این اصلا خبر واحد نه، خبر متواتره و علمه. اصلا خبر از اینجا شروع میشه که کلینی میفرماید ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان مثلا ابن ابی عمر ان رضا علیه السلام. میگفتن فقط تیمون و تبرک، هیچ چیزی، فقط تیمون و تبرک شما جزء سلسله سند روایات قرار بگیرید، ولی تأثیر دیگه نداره دو. پس راجب کتب اربعه محل بحث ماست. مثلا پس ما کتابای مثلا مثل این کتاب سلیم ابن قیس، کتاب سلیم ابن قیس اگر بحث فقهی باشه نمیشه بهش استناد کرد، چون من تواتر ندارم که این کتاب همون کتاب باشه، ولذا باید سند بیارم. سندم وقتی که 37 تا واسطه بخوره قطعا احتمال خطاش خیلی زیاده، دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. پس آیت الله عراقی اینجوری میفرمایید نسبت به این کتب اربعه از زمان ما تا زمان مؤلفین نیاز به بحث نداره، از زمان مؤلف تا زمان ائمه علیهم السلام که محل بحثه. و اینم روشنه که هر حدیثی که واسطه توش کم باشه این میشود آل سند، تو احتمال خطاش کمه دیگه. مثلا حدیثی رو که کلینی بخواد از امام 11 نقل بکنه علیه السلام، خب بین کلینی و امام 11 فاصله نبوده دیگه، چون کلینی تو زمان غیبت صغرا زندگی میکرده، یعنی کلینی میتونه با یه واسطه. یا مثلا کتاب دلائل الامامه که اصلا یه جاش میگه تو کوچه بودم امام عسکری علیه السلام رو دیدم، این مطلب رو ازشو نقل میکنه، یعنی خود مؤلف کتاب بلا واسطه از امام نقل میکنه. این جور حدیثی میشه بهترین حدیث آل سند، تو احتمال خطا توش کمه. اما اگر یه حدیثی مثلا شیخ طوسی که طبقه 12 شیخ بخواد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حدیث نقل کنه، حدیث شیخ از پیغمبر اکرم 12 تو واسطه بخوره، وقتی 12 تو واسطه بخوره احتمال خطاش زیاده. خب این مطلب اول فرمایششون. یک اشکال تو این مسئله اخبار مع الواسطه این بود که صدق العادل یا به عبارت دیگه مفهوم آیه نبأ تعبد به حجیت خبر واحده، یعنی شارع داره به ما تعبدن میگوید بگو عادل راست میگه، و این تعبد در جایی صحیحه که یک اثر عملی داشته باشه. اگر یک حدیثی اثر عملی نداشت این حدیثی حجت نیست که تعبدم معنا نداره. مثلا فرض کنید اگر یک حدیثی اینجوری داشتیم با یک سند بسیار بسیار خوب ان فلان که اون میگه من یه روز امام صادق علیه السلام رو دیدم، همین تموم شد، این حدیث هیچ اعتباری نداره. تو حال شما امام رو دیدید، خب دیدید، خب این حالا که چی؟ امام دیدن که خصوصیتی نداره، که اثر شرعی نداره، که تعبده به حجیت خبر در جایی فایده داره که اثر عملی داشته باشه. و وقتی یک حدیثی واسطه دارد، یعنی کلینی ان علی ابن ابراهیم، اینجا خبر کلینی اثر نداره. به عبارت دیگه باید اون خبر وجدانن اثر داشته باشه تا شارع تعبدن بگوید حجت است. این اشکال. بله. آیت الله عراقی می‌فرماید که آیه شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شود. کتاب صفحه 491 کتاب اصول فقه مال آیت الله عراقی. آیه شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شود. دلیلش هم اینه که ان المراد به تصدیق ترتیب الاثر العملی علی ما اخبر به العاده. چو آیه میخواد بگوید که اثر عملی خبر رو بار کن، و وقتی کلینی میگوید از فلانی شنیدم، اونم میگه از فلانی شنیدم، این اثر عملی نداره. آیت الله عراقی میفرماید که لکن قال شیخون الاستاز اطال الله و بقاه. ظاهرن دیگه مراد ایشون از این که شیخون الاستاز اطال الله و بقاه، یعنی عاشق عبدالکریم حائری دیگه، مرحوم عاشق عبدالکریم، یعنی آی عراکی از استادش نقل میکنه. مرحوم عاشق عبدالکریم فرموده است که از ظاهر و عدم الحاجت الى شیء من ذلک، نیازی به این جوابهایی که آقای آخوند یا شیخ انصاری دادن نیازی به این حرفا نیست. ما میتونیم اشکال رو جور دیگه جواب بدیم. حالا توضیح فرمایش آقای عراقی که از استادش نقل کرده، مرحوم عاشق عبدالکریم فرموده که ما یک قضیه مهمله داریم و یک قضیه طبیعیه. در قضیه مهمل حکم از اون عنوان موضوع سرایت می کند به تمامی افراد، یعنی اگر گفتیم که ان الانسان لفی خسر، این لفی خسر از کلمه انسان سرایت میکنه به تمام ای آدم هایی که وجود دارند. اینا همه لفی خسرند. اما اگر که یک قضیه قضیه طبیعیه بود، در قضیه طبیعیه لازم نیست که حکم از اون موضوع خودش به تمامی افراد سرایت بکند. بعد از اینکه ایشون این رو بیان کرده که نعم لو طلب بنت به طبعه و به سرایت الحکم الیها من الفرده فلا سرایته کما فی صورت اون عنایت الوجود صرف الخارق للعدم الازلی بل کبرا فی القیاس المنطقی علاهاز. بعد آقای عراکی می فرماید که تو اصول بحث می کردن درباره شک سببی و مسببی. این مطلبی که حالا میخوام بگویم اینو امام خمینی هم داره، بعضی از این مراجع الان هم دارن، احتمال زیاد میدم که این مطلب رو آیه آشق عبدالکریم حائری فرموده و افرادی مثل امام شاگرد آشق عبدالکریم بودن یا آیت الله گلپایگانی، آی عراکی، اینها همه از او نقل کردند و دیگه این حالا پخش شده تو اصول. وقتی بحث میکنیم از اصل سببی و مسببی، معمولا میگویند که اصل سببی حکومت داره بر اصل مسببی. حالا معمولا اینجوری میگن، حالا بعضی ها میگویند ورود داره دا، ولی حالا معمولا میگن که حکومت داره. اصل سببی حکومت دارد بر اصل مسببی. اگه من دستم نجس بود، یه آبی هم داشتیم، شک دارم که این آب پاکه یا نجس، با این آبی که شک دارم پاکه یا نجس دستمو شستم، بعد از اینکه دستمو شستم، خب یه اصل میگوید که استصحاب کن بگو دستت هنوز نجسه دیگه، چون قبلا نجس بود هنوزم نجسه. اما یه اصلا میگه اون آبه یه روزی پاک بوده، حالا شک داری نجسه یا نه بگو پاکه. استصحاب جاری میکنیم، میگیم آبه پاکه، اگر آبه شد پاک، حالا با اون آبه دستمو که شستم دستمم شده پاک. اینو میگن حکومت اصل سببی بر این اصل مسببی. خب این تا اینجا مشکلی نیست، مشکل اینه که اصل سببی و اصل مسببی هر دو از حدیث لا تنقض الیقین به شک به دست اومده. یعنی یه حدیث داریم که این اصل سببی و مسببی رو درست کرده، دوتا حدیث که نیست، یه حدیثه. معناش اینه که پس یک حدیث خودش بر خودش حکومت داره و اینم محاله. یه حدیث میاد اول اصل مسببی درست میکنه، دوباره همین حدیث میاد اصل سببی درست میکنه و سببیش بر مسببیش حکومت پیدا بکنه. یعنی لازم میاد یک دلیل خودش هم حاکم باشه هم محکوم و این محاله. نفهمیدم حاجا، نفهمیدم. آره دیگه همینجور که فرمودید، یعنی یه حدیث داریم دوتا مصداق بر ما درست کرده، این دوتا مصداق یه مصداقش حاکم بر اون یه مصداقش. خب حاکم چی بود؟ لا تنقض الیقین. حاکم این بود یه لا تنقض الیقین. محکوم چی بود؟ باز لا تنقض الیقین. حاکم و محکوم هر دو شد یه چیز و یه دلیل. این محاله. آقای آشق عبدالکریم رضوان الله علیه میخواد این مشکل را حل بکنه. ارتباطشم با ما نحن فیه اینه که در ما نحن فیه یک آیه نبع میخواهد هم بگوید خبر کلینی که وجدانیست حجت، و هم میخواد یه خبر بر علی ابن ابراهیم درست بکنه و بعد اونو بگه حجت. به عبارت دیگر این خبر کلینی حکومت داشته باشه بر خبر علی ابن ابراهیم. چجور میشه یک دلیل هم حاکم باشه هم محکوم باشه؟ این اشکالیه که پس این ارتباط اون سببی مسبب با ما نحنفی این بود. حالا آش عبدالکریم و آقای عراکی چجوری اینو میخوان حل کنن؟ نگاهی بفرمایید بعد از
Thank you.